pensé.
با نام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، شما دعوت میشید به شنیدن برنامه مرورگر. مدت این برنامه 90 دقیقه.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرور جمع.
خانم آقایان، زنان، مردان، پسران و دختران ایرانی، هر جای ایران که هستید، ایران عزیز و قدرتمند که به وجود شما همواره بالیده و همه ما به وجود ایران بالیدیم، با استانت از خدای بزرگ سلام میکنم بهتون و جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که آماده باشید تا بتونیم هفته که گذشت رو مرور کنیم از منظر خبرهای اقتصادی. نگاهی هم به هفته بعد خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید. در مرورگر امروز قصد داریم یک جستجوی دقیق داشته باشیم، جستجویی که رد و اثر مفاهیمی که در پس خبرها نهفته است به ما نشون بده. کلیدواژه امروز ما ایران قوی است، واژه‌ای که فراتر از یک عنوان ساده، مجموعی از فعالیت‌ها، حرکت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مهم ملی و فردی و میهنی رو در ذهن همه ما تداعی می‌کنه. بهتره بگم که اون رو همواره بازسازی میکنه و با توکل به خدای بزرگ از اون و ما قدرتی بزرگ ساخته و باز هم میسازه. در مرورگر از مردم و رویدادهای سخن خواهیم گفت که همواره برد زبان اونها بوده که خدای جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی، و ما در پس هر رویدادی اتکا و ایمانمان به توست. به توست. حالتون چطوره مردم؟ خانم ها آقایان، با نگاه مرورگر هر خبر و گزارش فرصتی برای کاوش و تحلیل، برای اینکه ببینیم چه نشانه هایی از توانمندی و پویایی در ایران عزیز ما وجود داره و چگونه این جریان ها تصویر کلی کشور رو شکل میدن، تصویری که هر یکی از ما به عبارت هنرمندان و تصویرسازان یک پیکسل مهم از اون هستیم. راستی تصویر کلی اجزای کنار آمده کنار هم هست که حالا یک تصویر زیبا و بزرگ رو از اراده ملی اجزایی نشون میدن که خاص اونها یکیست: ایران بزرگ، ایران قوی. ایران قوی. پس بیاید امروز و در این برنامه همراه ما باشید تا با جستجوی ایران قوی، رد پاهای از تحرک، همت، خلاقیت ملی، ابتکار، عقلانیت، صبر، درایت، غرور، حرکت، اقدام، همدلی، اتحاد مقدس و با نگاهی تخصصی تصویری روشن از مسیر پیشرفت ایران رو به دست و اراده یک به یک ترسیم کنیم و به ما درباره این پرسش بیشتر بگید. منتظر نوشتن و یا گفتن شما هستیم. به نظر شما ایران قوی یعنی چی؟ و شما هموطن عزیز، شنونده گرامی رادیو اقتصاد، شما شنونده برنامه مرورگر، چه نقشی در ساختن و پایدار نگه داشتن اون دارید؟ به 2265 25 25 با صدای خودتون اسم و کار و شهرتون بگید و یا به 30,036,37 پیام کوتاه بنویسید و ارسال کنید با همین قابلیتی که گفتم. زنده باشید ایرانیان، ای قوی مردان و ای شیر زنان. شیر زنان.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب صبح بخیر میگیم، صبح بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی در این برنامه که برای شما پخش میشه. جمعه 14 آذر هست و اجازه بدید که یاد کنم از همه خوبان و گذشتگان ما محصول خوبی، صداقت، درایت و خدمت و تلاش پدران و مادران، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های هستیم که این سلسله همچنان ادامه داره تا به دست ما رسیده. حفظ اون هم یک رسالت جهانی و باطنی و دینی و ملی و همه جانبه است به دوش یکایک که در عنصر خانواده اونها رو میشناسیم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو و خدا رحمت کنه همه خوبان و صالحان و پاکان رو از جمله شهدای ما. و همینطور در آستانه نیمه آذر، 15 آذر ما هستیم. درود میفرستیم به همه شهدای رسانه ملی که یاد اونها همیشه در دفاع از ایران و هویت ایرانی جاودان هست. مردم عزیز، رزمایش ضد تروریستی سهند 2025 این روزها در شمال غرب ایران عزیز در حال برگزاری است. رزمایشی با حضور ده‌ها هیئت نظامی از اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای که نشان دهنده جایگاه راهبرد ایران در معماری امنیت منطقه ایران امروز و منطقه و جهان آینده ما هست. این تمرین مشترک در فضای انجام میشه که پس از گذشت مدت‌ها از جنگ 12 روزه ایران و رژیم قاسب صهیونیستی همچنان معادلات بازدارندگی در منطقه زیر ذره بینه و قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا تحولات میدانی همکاری‌های چند جانبه ایران رو با دقت دنبال می‌کنند. امروز در گفتگویی که با سفیر دوم پاسدار نوشاد آبداری خواهیم داشت، فرمانده میدانی رزمایش ضد تروریستی سهند 2025 همراه با کشورهای عضو شانگهای، می‌خوایم دقیق‌تر ببینیم این رزمایش چه پیام‌هایی برای امنیت منطقه، برای دوستان و رقبای ایران و برای آینده همکاری‌های جمعی و مشترک و بین‌المللی ایران در برابر تهدیدات فراملی داره. سفیر دوم آبداری، سلام و درود بر شما.
علیکم السلام. سلام خدمت شما، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز. سلام عرض ادب دارم خدمت مردم بزرگ ایران. خب من از کنار مزار شهدای گمنام در شهرستان شبستر با شما صحبت میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. چقدر جالب شد به خاطر اینکه قبل از اینکه با شما به صحبت بکنیم یاد کردیم در این جمعه از همه خوبان و پاکان و صالحان، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که همه ما در ایران ادامه سلسله این محبت ها هستیم تا رسیدیم به شهدا. و جالبه که شما الان در کنار مزار تنی چند از شهدای گمنام ایران هستید. بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. خب رزمایش همیشه همینطوری که از اسمش معلومه یک رزمایش امنیتیه با نام ضد تروریستی سهند 2025 عضو کشورهای شانگهای. خب اهداف رزمایش که من بخوام برای شما صحبت کنم، ارتقای هماهنگی عملیاتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، افزایش توان واکنش سریع در برابر تهدیدات تروریستی و نفوذ گروهک ها، تمرین تبادل داده ها، اطلاعات، ریت کارتگی سامانه های فرماندهی و کنترل که یکی از نکات برجسته این رزمایش ای بحث سامانه های فرماندهی و کنترل یک پارچه بود. تست عملی تاکتیک های مشترک برای تهدید تهدیدات مرزی و ترکیبی. مورد بعدی که من خدمت شما عرض میکنم، این رزمایش سه چیزی را به ما نشان داد: نمایش توان مشترک منطقه‌ای در مقابله با تروریسم، آمادگی برای اجرای عملیاتی هماهنگ و چندملیتی میان، من اشاره میکنم آخر رزمایش به چه شکل بوده، میان اعضای شنگ و پیام اقتدار، انسجام، همافزایی امنیتی کشورهای عضو و همچنین توان رصد، شناسایی، مهار و انهدام تهدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن. ما رزمایش ما یه گام‌هایی داشته، گام‌ها اول شناسایی تهدید بود. وقتی تهدید شناسایی شد، اقدام آفندی کردیم بر علیه تروریست‌ها در یک عمق معین با فاصله معین به وسیله ریز پرنده‌ها و پرنده‌های بمب‌ریز، یعنی تونستیم منطقه تجمع تروریست‌ها را به صورت مشترک و فرماندهی یک پارچه با کشورهای عضو، معذرت می‌خوام، این کار انجام بدیم.
بله،
اوج کار ما در اون عملیات مشترکی بود که هم آتش همزمان داشتیم علیه توریستا، هم عملیات پاکسازی و راهی گروگان داشتیم که اینو به وسیله دو تا تیم نیروی ویژه از سپاه و نیروی زمینی و تیپ 15 امام حسن مصطفی علیه السلام و یک تیم ویژه از کشور بلاروس عملیات رهایی گروگان داشتیم که فهم ما از هم بحث تاکتیک بود، یعنی به یک زبان مشترک رسیدیم. دو تیم با دو تا ملیت با یک فهم مشترک یک عملیات تاکتیکی رو انجام بدن و یک عملیات خیلی خوب هم خدا را شکر با کشور ازبک انجام دادیم، بازم در راستای مقابله با تروریسم و پاکسازی روستا که متشکل از یک تیم ویژه از جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی زمینی و یک تیم از کشور ازبکستان. این وضعیت کلی رزمایش بود. حالا ما پیامی که این رزمایش داره، امنیت منطقه‌ای، مسئولیت‌های مشترک کشورهای عضو شانگهای، این مسئولیت اینجا تو این هم جلسات افتتاحیه، هم افتتاحیه، هم در بحث تعریضی و امورات ستادی، هم در بحث آماده سازی و هم در اجرای میدانی، این امنیت منطقه‌ای تو تمام مراحل کار پیاده سازی کردیم با یک فرماندهی مشترک که فرماندهی مشترک رزمایش سپاه پاسداران، نیروی زمینی و فرماندهی میدان با اون نوکشوری بود که در یک مکان این رزمایش رو انجام میدادیم. در مقابل تهدیدات تروریستی پاسخ هماهنگ، مقتدرانه و بدون تأخیر، این تو بحث طراحی و در میدان اجرا شد. این رزمایش نماد هم‌افزایی ظرفیت اطلاعاتی، عملیاتی و پشتیبانی کشورهای عضو است. پیام به افکار عمومی، میخوام این خدمت شما عرض کنم، امنیت منطقه رها نشده و با جدیت حفاظت میشود و فرزندان ایران اسلامی در سپاه پاسداران با تمام وجود این امنیت ازش دفاع میکنن تا مردم ما در آسایش و زندگی عادی خودشون داشته باشن انشاءالله.
خیلی متشکرم، برای شما همیه همکارتون عزیز موفقیت داریم. سرتیپ دوم پاسداران نوشاد عبدالی، فرمانده میدانی، خواهش میکنم، فرمانده میدانی رزمایش ضد تروریستی سرهنگ 2025 کشورهای عضو شانگهای. براتون عزیز موفقیت میکنم، روزتون بخیر باشه، ممنونم و خداحافظ.
یا الله، خداحافظ شما. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، ایران، ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با دمت، ایران، 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 ایران،
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، داریم مرورگر این هفته رو با شما شنوندگان در رویدادهای اقتصادی مهم ملی ایران دنبال می‌کنیم. محور برنامه امروز ما همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم ایران قوی است. به نظرتون ایران قوی یعنی چی و شما چه نقشی در ساختن اون دارید؟ میدونید که هر اقدام کوچک و متوسط و بزرگی که هر یک از ما به دوش میگیریم، هر یک از اقداماتی که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی که هیچ کدوم اینا هستن جدا نیست و هر اقدام اقتصادی هم پشتوانه یه بسیار بزرگی از اقدامات و نگاه‌های اجتماعی فرهنگی پشت خودش داره تا سیاست‌ها رو هم بسازه، همه با همه تأثیر داره در شکل‌گیری و ساخت یک ایران قوی. پس همه ما یک زنجیره محکمی رو می‌سازیم که هر حلقه اون در حقیقت قدرتی است و این پیوستگی قدرت بزرگتر. یکی از بخشایی که در سالهای اخیر تحت تأثیر بوده بخش کشاورزی است که با حوزه فناوری‌ها و البته فناوری‌های بالاتر از لبه‌های دانش و نوآوری تونسته بیشترین بهره را از دستاوردهای هسته‌ای به خودش اختصاص بده، از افزایش ماندگاری محصولات تا مبارزه هوشمندانه با آفات و در این حال پایدار نگه داشتن محصولات از هر نوع آسیبی برای صادرات و در این حال آنچه که در نمونه‌های فراوان میتونیم نام ببریم، از برنج و گندم گرفته تا دانه‌ها و خسته‌هایی که حالا میتونه در خاک و آب شور با کمک فناوری‌های هسته‌ای رویش بکنه. یک نمونه روشن اون رو بیشتر می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم و بشنویم. اون هم کاری بوده بر روی آفات انار ایرانی. گوش کنید.
انار، میوه‌ای با یاقوت‌های 100 دانه سرخ. ایران بعد از چین و هند رتبه سوم تولید انار در دنیا رو داره. انار تقریباً در همه استان‌های کشور تولید میشه و به لحاظ کمیتی استان یزد حدود 8% انار سالیانه کشور رو برداشت میکنه و انار تولیدی استان یزد به دلیل کیفیت بالای محصول علاوه بر عرضه داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق صادر میشه. تولید محصولی استراتژیک با ظرفیت جهانی که تا چندی پیش اخبار ناخوشایندی از اون به گوش میرسید.
حال ناخوش باغات انار شهرستان تفت، آفت کرم گلوگا، آفتی که کنترل آن از دست کشاورزان خارج شده است. تومه گذاری و جمع‌آوری انارهای آلوده هم نتوانسته جلوی این آفت را بگیرد. گفتنیست آفت کرم گلوگا در باغات شهرستان تفت تولید این محصول را بیش از 30% کاهش داده است. خبرگزاری صدا و سیما تفت.
چند سالی بود که هجوم آفتهای نظیر کرم گلوگا و مگس مدیترانه‌ای باغداران یزدی را به تنگ آورده بود. در این میان علی آقا یکی از کشاورزان یزدی که امیدش به محصول به ناامید تبدیل شده بود.
امسال آفت بیداد کرده و این محصول منه. 800 بت باغ 5 تا گومی.
متاسفانه هر چقدرم که تلاش میکنیم برای اینکه به نوعی با این آفت مبارزه بکنیم نتیجه مطلوب حاصل نمیشه.
همراهان علی آقا که اغلب از خیشاوندان او هستند هر سال برای برداشت محصول به کمک علی آقا آمدند، اما امسال انگار دل خوشی ندارند.
امسال هم مثلا عجیب شده یا پیکلی بردنه بره کشاورزم
30% باقا تفنگار یا سواب نخورده یا ترکیده یا مگر زره یا پوسیده.
انار که الان ما میچینیم بره فروشیش فایده نداره.
ما همه درخت هم یک در میونم تومه گذاری کرده و مشخصه
اداره جهاد کشاورزی، شرکت آونی باغداران، همه اونایی که به نوعی مسئول هستن کمک بکنن تا اینکه انشالله به امید خدا یه اتفاق خوبی صورت بگیره.
برای مبارزه با این آفت فناوران هسته‌ای از روش عقیم‌سازی حشرات به کمک پرتودهی استفاده کردند. مدیر طرح پژوهشگاه هسته‌ای جهاد کشاورزی استان:
خود حشره رو ما بر علیه خود حشره استفاده می‌کنیم و مرحله خاصی از حشره رو پرتو می‌دیم، نابارور می‌کنیم و این حشره رو میفرستیم در محیط باقی و حشرات نر نابارور با حشرات سالمی که در محیط هستن با جفتگیری میکنن و در نتیجه تخمی گذاشته میشه و ناخودآگاه خود به خود جمعیت میاد پایین.
برگردیم به انارستان علی آقا که امسال با همراهی مهندسین هسته‌ای استان در انتظار روزهای برداشت محصولند.
از برج چهارشور شده و حالا هم دیگه آخرین مرحله ایتوم مسئول پاشی است.
همه محبت کنم، همکاری بکنم که خسارت انار خیلی کم تر باشه.
برداشت انار از باغات شهرستان تفت.
خدایا به امید خودت.
الله که میگم نشانه برکت خیر و همیشه پر برکته.
محصولی که زمان برداشت آن حال و هوای باغ‌ها و کوچه باغ‌های این شهرستان را دیگرگون میکند.
اخباری از انارستان پرمحصول که دل علی آقا را شاد کرد و آواز برداشت محصول میخواند.
توی کتاب شهر یزد نوشته است انار شهر تفت میوه بهشت است.
انار شیرین دونه 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 کن یار یار، بگه منه بیچاره کن یار یار.
فناوری پرتودهی صنعتی زیرساختی است که آسیب‌های استفاده از کودهای شیمیایی را به حداقل می‌رساند و تا 30% از دورریز مواد غذایی جلوگیری می‌کند و همچنین مشکلات کیفی در صادرات محصولات کشاورزی را مرتفع می‌کند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز، درمان بیماری ها. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه. زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که دارید به مرورگر گوش میکنید. این برنامه داره به صورت زنده و مستقیم براتون پخش میشه از تهران رادیو اقتصاد. یکی از شنوندگان ما که حالا اتفاقا رسیدیم به همین بخشی که اگه با ما باشید بیشتر خواهید شنید، 937-5595 گفتن که از کارشناس طلا درباره سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت بپرسید. این جوابش بسیار واضحه، در کل دنیا الان جواب مثبته. اگر مازادی از درآمد دارید که میخواید سرمایه‌گذاری بکنین، دو مسیر سرمایه‌گذاری، یک مسیرهای تولیدی که از طریق بازار سرمایه توصیه میشه، بسیار بسیار پایداره در تمام دوره‌ها. حالا خواهیم گفت چرا، که شما بهتر میدونید، به خصوص از خرداد ما که ما تجربه تجاوز آمریکا و اسرائیل قاسب رو و صفاک رو داشتیم به ایران، بازار سرمایه کشور دستخوش نوسان سختی شد و همه چیزی رو فکر میکردن که ممکنه این بازار دوباره شکل نگیره، ولی عملاً سیاست‌ها و رویه‌ها اون رو به شکل بهتری آورد. در حوزه طلا هم که همواره میتونه اثر بخش باشه، به خصوص که دنیا داره تغییر میکنه. 917-89-19 پیامتون به دست ما رسید، متشکرم. 912-21-17 هم برای ما پیام کوتاه فرستادن و متشکرم از شما. آقای بزرگمهر از خرم‌آباد لرستان، ممنون از لطف شما که برای ما پیام کوتاه فرستادید و درباره چرم یکی دیگر از شنوندگان نوشتن که اگه فرصت کنیم حتما خبرش مرور میکنیم. به زودی هم نمایشگاه نمایشگاه کفش قرار در ایران برگزار بشه، دیما، و میتونید که به این موضوع هم از نزدیک توجه ویژه داشته باشید. پرسیدم امروز که به نظرتون ایران قوی یعنی چی و شما چه نقشی در ساختن اون دارید. 2265-2525 تلفن ما هست و اگه دوست داشتید بنویسید 30036-37. راستی از طریق اینترنت و مرورگرها میتونید که پیام کوتاهتون رو بخونید نوشته باشه. دیگه خیلی موقع لاکچریه، خیلی لوکسه، خیلی خاصه، ولی بنویسید. خانم آقایان، در مرورگر اقتصادی این جمعه وقتی واژه ایران قوی رو جستجو میکنیم، یکی از تصویرهای روشن اون همین روزهای بازار سرمایه است. بازاری که بعد از دفاع مقدس 12 روزه تونست دوباره مسیر صعودی پیدا کنه و رکوردهای تازه‌ای رو هم به ثبت برسونه. این بازگشت آرام اما پیوسته نشون میده بازار سرمایه هنوز یکی از نشانه‌های پایدار اقتصاد ایران، ظرفیتی که در تصویر بزرگتر بر ساختن ایران قوی هم اثر می‌گذاره. آقای بهنام صمدی از کارشناسان بازار سرمایه ما رو همراهی می‌کنن تا بیشتر درباره اهمیت این موضوع، وضعیت فعلی و چشم‌انداز اون بشنویم. سلام و روز جمعتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب مرورگر سلام عرض میکنم. صبح جمعه شما بخیر. خوش
متشکرم. بازار سرمایه به این روزها دوباره جون گرفته، رکوردها هم پشت سر هم شکسته. به نظر شما چه عواملی بیشتر نقش رو در بازگشت شاخص ها داشتند؟
بله، همونطور که فرمودین هفته سبز و سعودی رو پشت سر گذاشتیم. البته شنبه منفی بود کمی، ولی تقاضای قوی پشت بازار بود و اکثر بازار رو خریداری کردن. گزارش های خوبی در گودان منتشر شد از طرف شرکت ها، اون هم کمک کرد که شاخص رشد بکنه. کمی هم نوسانات ارز در بازار آزاد مؤثر بود که اثرش روی بورس کالا و رینگ های فلزات دیدیم و در نهایت که چهارشنبه شاخص رکورد 3,379,000 واحد رو به ثبت رسوند که همراه با ورود نقدینگی بود و نشون میده که کم کم بازار داره اون اعتماد از دست رفته رو احیا میکنه و نقدینگی به سمت این بازار داره گسیل میشه. و در 5 سال گذشته تنها بازاری که عقب بوند، یعنی بازدهی نداد به سرمایه گذارانش، بازار سرمایه بود که این عدم و نفع رو به هر حال داره جبران میکنه، این عقب موندگی رو داره جبران میکنه. در کنار اون، خب ما بازار سرمایه رو باید در یک کل ببینیم. بازار سرمایه علاوه بر سهام شامل صندوق‌های طلا میشه که خودتون هم اشاره کردین. ما یه رکورد خیلی عجیب و غریبی رو یک شنبه دیدیم در معاملات صندوق‌های طلا. 3500 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد، یعنی 8 آذر ماه وارد صندوق‌های طلا شد که اصلا عدد بی سابقه است همچین چیزی. یه آمار کلی هم خدمتتون عرض بکنم، ما در آبان ماه 17000 میلیارد، در کل 30 روز آبان ماه 17000 میلیارد تومان نقدینگی وارد صندوق طلا شده بود. فقط در 11 روز آذر ماه حقیقتا 13000 میلیارد تومان نقدینگی وارد صندوق طلا کردن که خب خیلی عدد جالبیه برای خود من. نشون میده که مردم دیگه به جای با ابزارهای نوین آشنا شدن، به جای اینکه برن مثلا طلای فیزیکی بخرن یا سکه رو به صورت فیزیکی بخرن، ترجیح میدن که از یه ابزاری استفاده کنن که هم نقشونده تره، هم معاف از مالیاته، هم به صورت برخط میتونن هر وقت که خواستن خرید و فروش بکنن. و این نتیجه اعتمادی که مردم به این ابزارهای نوین در بازار سرمایه پیدا کردن.
منظورتون مثلا صندوق طلاست یا صندوق درآمد ثابته؟ به نظر میفهم. بله بفهمید.
بله بله، الان ببینید صندوق های درآمد ثابت هم یکی دیگه از ابزارهای بازار سرمایه است. یعنی میخوام بگم که
جامعه میفهمه.
بله، یعنی الان مثلا 2-3 سال پیش وقتی میگفتیم بازار سرمایه، همه سهام تو ذهنشون متبادر میشد، یعنی به ذهنشون سهام میومد، ولی الان میبینیم که ابزارهای متعددی مثل صندوق های طلا، مثل صندوق های درآمد ثابت بین مردم پرطرفدار شدن و ترجیح میدن ممکنه که دیگه به بازار سرمایه به سهامش علاقه نداشته باشه، ولی نقدینگیشون رو وارد صندوق طلا بکنن، در صندوق های درآمد ثابت سرمایه گذاری بکنن. یه سری ابزارهای دیگه هم هستن مثل گواهی سپرده زعفران که اون هم طرفدارای خواسته خودش داره.
همینطوره. بهنام جان، بذارید از فرصت استفاده بکنم، چون اشاره کردیم به ماهایی که گذشت و خب ماهای سختی هم بود، ولی به هر حال بعد از اون دوره دفاع مقدس و تنش 12 روزه برخی از صاحب نظران، فکر کنم با خود شما مصاحبه کرده باشم احتمالاً، از تاب‌آوری بورس صحبت شد. این تاب‌آوری که حالا به این نقطه رسید در اقتصاد ایران محصول چه متغیرهایی میتونیم توصیف کنیم؟
ببینید، بازار سرمایه ویترین اقتصاده و بیش از همه از رفتارهای دولت و مجلس انرژی میگیره. یعنی اگر ما آرامشی روی تابلو بورس میبینیم، نتیجه اقداماتی که خب به هر حال دولت در پیش میگیره، ما اثراتش رو تابلو بورس میبینیم. بعد از همون جنگی که فرمودین، یه سری اقدامات از طرف سازمان بورس و وزارت اقتصاد انجام گرفت که بازار به سمت آرامش راه سپار شد. اما تهدید دامنه نوسان، استفاده از ظرفیت های صندوق تثبیت و صندوق توسعه برای حمایت از بازار، ابزار یک تعریف یک ابزار بیمه‌ای که پورتفوی سهامداران رو بیمه کردند، سهامداران خود رو. همین اقداماتی بود که کم کم اعتماد رو در بازار ایجاد کرد. انتشار اوراق